Karim Benzema.
Karim Benzema.
Karim Benzema.
Karim Benzema.
Benzema.
جانم.
Karim Benzema. Benzema.
بذار الان میگیرم.
سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
با شما شنونده پادکست فوتبال 120 هست. از من بپرس نه اصلاحیه داریم.
بله
حتما. اصلاحیه تاریخی داریم. خواکین نگارمون دقت تاریخیش کم بود. خواکین در والنسیا با داوید آلبلدا همبازی بود.
بله.
با کیکی منتیتا همبازی نبود.
بله.
و هرگز برای والنسیا هکتور رال کوپر همبازی نکرد. عذرخواهی صمیمانه ما رو ببخشید.
حتما اشتباهی بود که اتفاق افتاد.
بله. از ما بپرس که بزرگترین دغدغم در چند روز اخیر چی بوده؟
چی بوده؟
چه سوال جالبی پویان اتفاقا پرسیدی.
آرش بزرگترین دغدغه چی بوده این چند روز؟
بسیار سوال شایسته
مرسی
بود. و میخوام بگم که آرون هیکی. آره آرون هیکی به واسطه اینکه خب راجبش
تو یه سری مذاکرات هم فکر کنم شروع کردی برای انتقالش.
من تا 2 سال آینده این بچه رو میبرم یونایتد.
اوکی خیلی خوب خیلی خوب.
و میگم حالا دلیلی که داریم راجب آرون هیکی صحبت میکنیم قبل از که وارد مبحث چمپیونز لیگ بشیم به خاطر اینکه پویان سرنوشت قهرمانی سری آ برگشت در دستان روسونری.
بله و اصلا با یه جوری بازی عجیب دیگه، یعنی این اشتباه اینتر نبود، یه جور شبیه خودکشی بود با توجه به اتفاق بازی با بولونیا افتاد. آره خیلی سریع به گل رسیدن، گل فوق العاده پریسیچ، ولی بازی از دست دادم و اون اشتباه مرگبار دیگه رادو تموم شد. یعنی حداقل اینکه اختیار دست خودشون دیگه نیست
100%. و راجب این صحبت کرده بودیم که بولونیا خیلی تیم سخت به بازی شده تو این هفته ها با وضعیتی که سینیشا میایلوویچ داره و اینا.
همینطوره.
و قبل از اینکه میگم حالا وارد مبحث مادرید دنیا بشیم، یه سوال جدیه، چه گلرها چرا اینجوری شدن؟
آره همشون مشکلات عجیب بازی با پا پیدا کردن.
چند تا بازی ما داریم میبینیم، از خودت الان گفتی، از دوناروما شروع شد، ادومندی، رادو، الکس میرت، بازم داشتیم،
یعنی آره
زک استفن.
آره سوتی وحشتناک هی تکرار شده. خب یه دلیلش برمیگره به خود همون بازی با پا، به هر حال بخشش اینه
اصراری که میبره.
آره اصراری که
همه شخصی ادرسون ولازم. از وقتی که اون حرکتو انجام داد روی خب شما ادرسون نیستین هیچ کدوم.
دقیقاً تازه خود ادرسون هم ممکنه ازش همچین اشتباهی سر بزنه. آره دیگه، یعنی پیش میاد به هر حال این اصرار همچین پیامدهایی هم به بار خواهد.
حتما یه نکته کوچیک دیگه هم قبل از این که فریاد هواداران مادرید دارم میشتم تیم ما حرف بزنیم.
کریم بنزما.
میخوام بگم که سمت چپ بولونیا خیلی همونجوری که راجع به سمت چپ میلان صحبت میکنیم که تیو و رافائلیو، سمت چپ دفاعی بولونیا بسیار بسیار خوش آتیه و خوش آینده هستن. یعنی اون سیستم سه دفاعی که بازی میکنن، آرتور تیات که جانشین بلند مدتی میتونه باشه برای یان فردونگن در تیم ملی بلژیک.
بله.
یه ذره خامه، یه ذره یاد جوونیای مثلا کی بگم داوید لوئیج میندازتش. تمام خصوصیات مثبتش رو داره و اون سهلنگاری‌ها و بی‌دقتی‌ها و اون تهورهای بیجایی که گاهی باعث میشه دقیقاً بدجور توپ لو بده داره، متخصص سنش خیلی پایینه و اون پشت آرون هیکی داره بازی میکنه.
بله.
آرون هیکی درسته که میگم راجبش حرف زدیم که بدبختی اینه که اسکاتلندی در این نسل فولبک‌های چپ‌های اسکاتلندی، ولی قابلیت اینو داره که راست هم بازی میکنه. پیشنهاد من برای استیو کلارک اینه که در بازی مقابل اوکراین دیگه لطفاً از آرون هیکی در نقش وینگ بک راست جای نیتان پترسون استفاده بکنید. تشکر.
بله ایده خوبیه. ضمن اینکه آرش میتونه مورد توجه جوزه مورینی هم قرار بگیره، چون میدونیم چقدر به بازیکن‌های دو پای هر دو پست فول بک یا وینگ بک سمت چپ و راست علاقه دارن. یعنی خیلی بازیکن ویژه، به هر حال همون چیزی که تو گفتی قبل‌ترم گفتی، در رادار دوستان قرار بگیره، بازیکن فوق‌العاده آرون هیکی.
حتما. آرون 2 سال دیگه اولترافورد میبینه. اوکی.
بله از کجا شروع کنیم؟ سیتی مادرید تقابل آرش دوتا تیمه. به هر حال بعد به نظرم یه خورده ریخشناسی کنیم که اصلا چه چیزی دیدیم از این دوتا تیم در این بازی. واقعیت اینه که یه تیم با یک خط حمله مرگبار، با یک قدرت هجومی ویرانگر و به خاطر مشکلات، یعنی به خاطر محدودیت‌هایی که در نفرات دفاعی داشتن، پیامدش با یک خط دفاعی به شدت آسیب‌پذیر که نتیجه شد 3 گل که تو این بازی خوردن سیتی. و از من رئال مادریدی که باز تکرار اون موقعیت‌های بازی در حقیقت با پی اس جی و چلسی، تیمی که به هر حال مقهور قدرت هجومی تیم مقابلش قرار می‌گیره، ولی به خاطر شخصیت‌های بزرگی که اول روی نیمکت داره، یعنی اول کال خود راجب آنجلوتی داریم صحبت میکنیم و بعد شخصیت هایی که در درون زمین هستن و کریم بنزمایی که دیگه آرش حکمت و نمیدونم اینا راجبش صدق نمیکنه، یعنی دیگه داره در یک جهان موازی سیر میکنه، یک جای دیگه است. و اون خوشحالی گلش بعد از گل، یعنی اون بعد اون پاننکایی که زد، گل دوم خودش و گل سوم مادید، یه جور غریبی بود دیگه، یعنی
شیطنت کودکانه خیلی خالصی درش نهفته بود.
دقیقاً اینه، انگار در یک عوالم دیگه است و یه ارتباطای یه جای دیگه داره. ولی خب راجع به رئال مادید هم همین بود، یعنی به هر حال رئال مادید بعد از اینکه 2-0 عقب افتاد واقعا شانس آورد که توپ ریاض ماهرس حمله بعدی که پپ گواردیولا خیلی به خاطر از استادش عصبانی شد، خیلی عصبانی شد، حقم داشت آرش، به خاطر اینکه نتیجه 3-0 با 2-0 خیلی فرق میکنه. 3-0 اونجا سیتی میتونست بازی رو برای مادرید تموم بکنه یا تا حد زیادی بازی برای مادرید بکشه، ولی خب با اون 2-0 و موقعیتی که بعدترش بازم سیتی از دست داد، یعنی دو سه تا
چند موقعیت،
دقیقاً سیتی نیمه اول تیپیک سیتی این فصل بود دیگه، میتونن بیشتر از هر تیمی ایجاد موقعیت گل بکنن و به خاطر اینکه اون بازیکن لازمو ندارن خب اون موقعیت‌ها رو از دست میدن. این کلیشه‌ایه که همه دیگه بعد از این بازی رئال و سیتی راجبش صحبت کردن، یعنی همه راجب سیتی الان دارن درباره این صحبت میکنن. ولی خب رئال با توجه به اون امکانی که داشت، با توجه به حضور بنزما، اصلا نکتهش این چیزی که خود الکس دل پیارو هم گفت آرش، من در خود کانال تلگرام فوتبال 120 هم دیدم که بهش دقیقاً ارجاع داده شده بود، این بود که کلید بازی اون لحظه‌ای بود که وقتی بازی 2-0 بود، کریم بنزما یه موقعیت کرنر شد و سریع رفت بازیو به جریان انداخت، یعنی اون بازیکنی که بازیو برای تیم نگه می‌داره، تیمو بالا می‌کشه. و خب اون گل بنزما دقیقاً اون چیزی که گفتی، یعنی در بدترین جا توپ فرود اومد، منتها چجوری کریم بنزما
روی پای چپش
دقیقاً اونو چجوری تبدیل به گلش کرد، یعنی از هیچی به یک گل رسید مادرید و خب نتیجه 2-1 کاملاً بازیو برای مادرید زنده و امیدوار نگه داشت
کاملاً. و پویان از این بازی عجیبی بود که بعد از اینکه سوت 90 دقیقه به پایان 90 دقیقه به صدا در میاد، هر دو مربی به نظر من در آن واحد راضی و ناراضی بودن.
درسته،
یعنی خب تو پپ وقتی تو سر پپ اگر به چرخی خیلی جای شلوغی، البته همش گم و گور میشی، البته آدرس خیلی دقیقی داشته باشی که کدوم منطقهش میخواد سرکش
تو هزار توی ذهن پپ گم نشه،
هزار توی پپ
پپ سلاویرنت
آره، تو هزار توی پپ وقتی تو سرک میکشی قطعا خب میگی اوکی تیمم بازیو برده، بازی رفت مرحله نیمه نهایی بردیم، 4 تا هم گل زدیم و 90 دقیقه تیم بهتر زمین بودیم و اصولا باید 8 تا گل میزدیم. چرا من ناراضیم؟ ولی به خاطر همون صحنه که تو بهش اشاره کردی، یعنی اگر اون توپ میره، ببین به نظرم واکنش پپ یا واکنش دوگانه بود، یعنی اعتراضش دو جانب مختلف داشت. یک که اصلیش اون بود به نظرم، این نبود که صرفاً چرا توپ گل نشد، این که چرا بر اساس الگوهایی که 100 بار و 200 بار و 300 بار تمرین کردیم چرا ما را توپ پاس ساده نداد.
دقیقاً فودن. یعنی همون مدل تیپیکی که از سیتی همیشه دیدیم راحت گل میزنن.
دقیقاً، یعنی واکنش اولیش به این بود، واکنش ثانویه در ادامه مون همین چیزی که تو توضیح دادی که اگر 3-0 میشد شاید که حتی این مادرید هم نمیتونست به این بازی برگرده. خب
همینطور.
یعنی این توی ذهن پپ بود. وقتی تو ذهن کارلتو رو اگه بررسی می‌کنی، خب با خودت میگی اوکی چرا خط دفاعی من دوباره 4 تا از بارسا، 3 تا اونور چلسی، 4 تا اینجا، چه وضع خط دفاعی؟ خب
بله.
ولی قسمت رازیش اینه که بازی که هیچ شانسی برای اون قائل نمیشدن یه جوری زنده نگه داشتیم بعد از دقیقه 10 منظورم، بعد که 2-0 شد سانتیاگو برنابو به خدمتتون میرسیم. بله
دقیقاً، یعنی آرش این چیزی که میگی کارلتو میتونه این نگاه انتقادیش نسبت به وضعیت دفاعی تیم در کل فصل باشه.
همینطوره.
یعنی به هر حال اون بعد از این بازی راضی باشه، بخاطر همون چیزی که باز خودت گفتی، بازی که اونها با نتیجه خیلی بد میتونستن بازی رو واگذار کنن، با حداقل یک فاصله یک اختلاف گل، خب در سانتیاگو برنابو این شانس رو دارن برگردن. و نکته درباره مادرید اینه که اساساً ساختار دفاعی براش در این بازی وجود نداشت، یعنی هر جایی که یک توپی از سیتی وارد حالا یک سوم دفاعی مادید میشد، ما میدیم مجموعی از شلختگی ها، مجموعی در حقیقت از بی‌انضباطی های فردی یا در حقیقت عدم جایگیری مناسب بازیکن ها. خب گل دوم سیتی، یعنی اون اشتباه داوید آلابا که خب مصدوم هم بود و تعویضم شد، ببین آلابا در شرایط طبیعیش همچین اشتباهی نمیکنه، خب اون حاصل در حقیقت اشتباه آلابا بود. و از اون ور، یعنی ببین چیزی که قبلتر ما صحبتشو کردیم که بازی در برابر این خط میانی ویرانگر و حالا اون 6 تا بازیکن با حالا با اون استفاده ای که از وینگ بک فول بک ها میشه مشخصا، چقدر میتونه بدون در نظر گرفتن یک ضریب دفاعی یا یک مقاومت دفاعی چقدر میتونه برای مادید مرگبار باشه. واقعیت اینه که به نظر مادید ساده گرفت این بازیو، یعنی استفاده از تونی کروز، حداقل از منظر دفاعی منظورمه، استفاده از تونی کروز به عنوان بازیکن شماره 6 و خب این محدودیت هم داشتن به خاطر اینکه خب کاسمیرو مصدوم بود و میدونستیم آماده نیست برای انجام این بازی، ولی به نظرم نبود کاسمیرو آرش، استفاده از تونی کروز در اون جایی که نیاز به یک بازیکن با پرنسیپ دفاعی بود، یعنی با بازیکنی که در حقیقت خیلی مسلط باشه با اون اصول دفاعی، بتونه با اون دوتا دفاع ادر میلیتائوی که وقتی آلابا آماده نباشه رو فرم اونم تاثیر میذاره،
کاملا وابسته که مستقیم داره به فرم آلابا.
دقیقاً یعنی حضور اون بازیکن شماره 6 دفاعی خیلی دیگه مغتنم و ضروری بود برای مادید، خب نداشتنش نمیدونم، به هر حال طراحی کارلتو اینجوری بود، ولی طراحیشون میخوام بگم طبق اون طراحی همونجوری که خودت گفتی واقعا شانس آوردن، فقط 4 تا گل خوردن.
حتما. و پویان به نظرم راجب مهرایی که بازی نکردن حالا به واسطه مصدومیت یا محرومیت در این بازی و مهرایی که برمیگردن برای بازی برگشت باید صحبت بکنیم، به خاطر اینکه کلا معادلات رو تغییر میدن. چیزی که راجع به تونی کروس میگی، خب ما نمونهشو داشتیم مقابل سویا هم همین
بله بله
که راجعش حرف زدیم، و پویا من داشتم الان فکر میکردم که خب ما اصلا پست رجیستای مدرن رو مدیون تعامل کارلتو و پیرلویم، خب منتها اون طراحی چطور بود؟ چون پیرلو هم همین بود، یعنی پیرلو خب میگم مثلا اسم پیرلو رول داریم بهش میگیم، پیرلو هم کیفیات پاسوریش بی‌نظیر بود ولی در بعد دفاعی محدودیت خیلی جدی داشت، و تمهید کارلتو برای پوشش اون محدودیت‌ها چی بود؟ این بود که راست و چپش جنارو گاتوزو و آمبروسینی بازی می‌کردن، دو تا بادیگارد داشت.
دقیقاً خود گاتوزو تنهایی کافی بود برای بودن بادیگارد.
آره حتی اونجا دو تا بود، یعنی تو درخت کریسمسی که همیشه راجعش صحبت می‌کنیم 4-3-2-1 اون سه تا آمبروسینی و گاتوزو بودن که محافظت می‌کردن از پیرلو. و نکتهش همینه، نکتهش اینه که وقتی تونی کروز داره، حالا میگم به واسطه ضرورتی که نبود کاسمیرو بود که مچ فیتنس لازم نداشت برای بله بله. بازی بزرگی زن بره دقیقا. مجبور شد کارلتو از تونی کروز الان نقش استفاده کنه، و دیدیم دیگه تیکه پاره شد،
تیکه پاره شد از نظر دفاعی همینطور
همین. ولی در بازی برگشت خب کاسمیرو به احتمال زیاد برمیگرده و این مشکل مادرید حل میشه و احتمالاً
تا حدی حداقل حل خواهد شد دیگه.
خیلی بهتر میشه
حتماً.
آلابا من نمیدونم مسئولیتش چجوری تشدید شد، میرسه یا نمیرسه، اونم خیلی مهمه چون ناچو خب قطعا کیفیت آلابا رو نداره. کاری ندارم از فصل دیگه رودیگر دارم و زوج رودیگر آلابا چقدر میتونه
آرش با کیفیت ترین زوج دفاعی ترکیب 4 نفر دفاعی باشه
و با توجه به سنشون چه میدونم قشنگ 5 سال میتونن یه زوج عالی باشن برای مادرید.
همینطور.
خب یعنی این از منظر مادرید مهرایی که میتونن برگردن و بازی تغییر بدن. از منظر سیتی به نظر میذاره باهاشون سمپاتی هم داشته باشیم، به خاطر اینکه شما یعنی همدردی به معنای اینکه درک بکنیم که چرا سمت راستشون به این وضعیت دچار شده. شما وقتی مقابل مادرید بازی میکنین با این فرم وینی جونیور، خب معلومه که فول بک راستتون باید در بالاترین آمادگی ممکن رو باید داشته باشه. خب اوکی، کانسلو محرومه که برمیگرده، خب طبیعتا بازی برگشت
اول که آرش ببخشید واکر باید اونجا بازی میکرد که خب مصدوم بود،
واکر مصدومه، کانسلو محرومه، خب بعد پپ از جان استونز استفاده
استونزی میکنه. هم که مصدوم بود، تازه
اونم نیمچه مصدوم بود و اصلا پستشون نیست،
دقیقاً پستش هم اونجا نبود و مصدومیتش هم تشدید شد، مجبور شد تعویضش کنه.
و اوکی فرناندینیو 36 ساله وقتی کاری ندارم که وقتی که پاس گل سومو ارسال کرد او نکنه تو تا حالا کلا فول بک راست بودی اشتباهی داشتی، خب خوبه آینده خوبی داری در سیتی میتونی او نه نیست
آخرین فصل به
راست اوکی میتونی تبدیل جیمز میلنر سیتی باشه حالا به هر حال. ولی میخوام بگم که یعنی نکته مثبت و منفی فرناندینیو بود، با هوش خودش درک میکرد که ببین من میتونم قطعا توی کروز برسم به این وینی جونیور که مثلا فش با رودریگو 90 دقیقه دارم میدوئن، خب راجع به اینم صحبت میکنیم. بعدش فکر میگه که اوکی من کاری که باید بکنم اینه که توپایی که قراره بهش برسه رو قطع بکنم. خب سر گل هم همین بود، یعنی توپی که قطع کرد و ارسال کرد حاصل همین دید دفاعی بود که تبدیل به گل شد. ولی خب دیگه تو اون صحنه توپی که اومد و میگم اوکی فرناندینیو شاید حتی اگه کانسلو و واکر هم بودن روی اون صحنه، چون کاری که وینی جونیور کرد یه ذره نامردی هم بود، سن و سالی به حال سن گذشته، ولی اونجوری که دامی انداخت توپ رو رد کرد بدون اینکه ضربه بزنه به توپ و دوید و اولا از وسط زمین تک به تک شو، الان داشتیم صحبت می‌کردیم.
آره یه گل پلی‌استیشنی
کامل، پلی‌استیشن هرست می‌گیره اگر
همین
غلط یعنی چی
اصلا واکنش پپ هم بود دیگه آرش، به محض اینکه وینی جونیور از اون صحنه در رفت، یعنی کنده شد با اون جهشش، واکنش پپ رو دیدیم که افتاد زمین و اون واکنش مرسوم پپ موقع در حقیقت ناراحتی اینا. ولی همینه، یعنی به خاطر کمبود نفرات دفاعی همچین تیم فوق‌العاده‌ای همچین گل بدی میخوره. ببین واقعیت اینه، خب گل برای مادید حتما گل فوق‌العاده‌ای یا گل پلی‌استیشنیه، ولی تیمی در سطح و کیفیت سیتی همچین گلی توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ بخواد بخوره، خب یه به هر حال ضعف دفاعی اون تیمه. ولی دقیقا همین چیزی که گفتی به خاطر مجموعه از این محدودیت‌ها بود که همچین اتفاقی افتاد.
همین، و میگم این بازیکن‌ها که برگردن
خیلی مادر. شرایط فرق می‌کنه.
یعنی خب حرفم اینه، بابت چیزی که در این بازی دیدیم که عملاً تبدیل به یک آشفته بازار و آشوب محض بود دیگه.
همینطور آرش
این... فرم خواهد منظورم اینه.
آره آره.
با استناد به این بازی نمیتونیم به صورت منطقی بازی برگشت رو پیش بینی کنیم.
همینطوره. راجب خود این بازی هم میشه اینو گفت. یعنی به هر حال راجبش داره صحبت میشه که به پرگل ترین بازی نیمه نهایی تاریخ چمپیونز لیگ آره دیگه استوایمایا و نمیدونم بازی فوق العاده، بازی شاهکار. به این بازی خیلی خوبی بود. حد نکته اینه که 7 گل داشته. ولی به نظرم به لحاظ فرم بازی و شکل بازی همین چیزی که تو داری میگی، یعنی یک آشوب کامل بود به لحاظ تاکتیکی. مشخصا وقتی که سیتی دیگه گل اول خورد، یعنی وقتی بازی دیگه 2-1 شد، هر اتفاقی ممکن بود تو بازی بیفته. میدونی یعنی کامل داشتیم بازی هندبالی میدیم که حالا یه تیم امکان این که درو دروازه حریف باشه بیشتر داره، یه تیم داره از حداقل فرصتاش استفاده میکنه
کاملا. و چیزی که راجع به فرم بازی هم میتونیم راجع به صحبت کنیم، خب پویان نمیدونم علی تو مثلا تو در جایگاه هوادار مادرید که باشی، من فکر می‌کنم مثلا براشون توضیح بده یا تیمتون خیلی داره بی شکل بازی میکنه، بدون الگو داره بازی میکنه، توتال فوتبال، گگن پرسینگ، تیکی تاکا، نمیدونم واکنش هوادار مادرید بعد این باشه، بلا 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 اوکی هر چی می‌خوایم بگین، تمام این فلسفه بافیا و ساریسمو و چولیسمو و بیل سیستا و بیلاردیسا که ما کریم بنزما، ولی حالا توضیح منطقی چیه به نظر من اینه. خب حالا راجع به سیتی و لیورپول دیگه بارها حرف زدیم که بهترین تیم با اختلاف با کیفیت ترین تیم های این فصل فوتبال اروپا. ببین اینا تیمایی هم به خصوص سیتی، خب اگه نمیدونم همون مثلا تشبیه موسیقی دوباره ازش به کار ببریم، مثلا ارکستر، چون راجع به بایرن قبلا این راجع به صحبت کرده بود، مثلا ارکستریه که همه نوازنده ها پارتیتورشون جلوه، نوت به نوت اون چیزی که نوشته شده رو دارن مینوازن. آره و اگه یکی آرشه غلط رو چلوش بکشه کل ارکستر از ریتم میفته، حالا دقیقاً کاکوفونی میشه، کل هارمونی به هم میریزه. خب بنابراین و پپ هم به پپ تاکسی دوم خیلی میاد دیگه،
حتما رهبر ارکستر.
ولی چیزی که من راجع به مادرید میبینم با همین منطق، همین مثال موسیقیش، شبیه نمیدونم شبیه یه بند مثلا بنزما که اوکی بنزما که قشنگ لید وکال، لید گیتاریست، همه چی اینا، وینی که بیسیست 100% و لوکا مودریچ هم که قطعا درامره. خب یه بند اینجوری، یه پاور تریو اینجوری در نظر بگی، خب که کارلتو مثلا در حکم منیجر بنده و بهشون یه سری ایده های کلی میده، همین که حالا در این گام مثلا با این مود قصه رو بنوازیم، بعد اینا شروع میکنن به صورت بداهه با اون نبوغی که دارن،
دقیقاً
با اون قدرت تصمیم گیری که در لحظه به صورت ذاتی بهش
میرسن و اون پختگی و تجربه‌ای که حاصل سالیان سال بازیه،
همینه. و منظورم مشخصا راجع به نوعی که پرس میکردن تو این بازیه. خب یعنی تو سیتی رو میبینی، لیورپول رو میبینی، یک کوریوگرافی کامل، هر کی میدونه در چه لحظه باید بره جلو بیاد عقب. ولی تو وقتی رودریگو و وینی جونیور رو نگاه میکنی، من بعید میدونم اینو تمرین کرده باشن، چون یه دفعه در یه لحظه میبینیم کنده میشن و
و خود کریم بنزما راش، یعنی این سه نفره ای که به هر حال یه جوری انگار بنزما لیدشه، داره به اینا میگه چه جوری وارد نزدیک
شه، قبول داره دیگه رودریگو داره جا میفته، یعنی دیگه اون مثلثه داره کامل میشه.
همینطوره، همون چیزی که خودت عالی توضیح دادی قسمت قبل، دقیقا همون مدل مکملی وینی جونیور سمت راست رودریگو داره. و نکته اینه که همینه، یعنی این شکل نامنظمه
به معنای خوبش،
دقیقاً همینو میخوام بگم این شکل نامنظمه بی شکل که نمیدونی با چی سر و کار داری، رئال مادرید تا اینجا پیش برده. پس ممکنه همچین چیزی باعث قهرمانی مادرید بشه. ببین این اگه همچین اتفاقی بیفته، این میشه مهمترین نقیض همه این سبکای بازی فوتبالی در همه سالهای اخیر. اون وقت باید همه آنالیزورا، همه تحلیلگرا، همه کارشناسای فوتبال بیان راجع به این صحبت بکنن چه جوری میشه در سال 2022 که کوچکترین چیزها رو هم شما آنالیز میکنید، دقیقاً، و همه چیز رو با یک نگاه علمی دارید در حقیقت عرضه میکنید. یعنی میگی فوتبال یک علمه، چه جوری میشه یک روی کرده غیر طبیعی این وسط تبدیل به اون تیم برنده بشه؟ میدونی یعنی این خیلی هیجان انگیز میتونه باشه آرشو. یعنی قهرمانی رئال مادرید در این فصل در چمپیونز لیگ، میگم میتونه نقیضی به همه این گزاره های همه این سال ها باشه،
میتونه شاخص ترین استثناء بر قاعده کلی باشه که با همچین فوتبالی میشه همچین تیم هایی هم شکست و به مقام قهرمانی چمپیونز لیگ رسید. و من واقعا تشکر میکنم که یک بازی غیر دراماتیک ما دیگه نمیبینیم از مادرید. یعنی بازی راجب حالا پنالتی بنزما میخوایم صحبت کنیم، راجع به بازی اوساسونا فکر نمی‌کنم توی پادکست
نه فرصت نشه.
اوکی اوساسونا رو بردین راحت 3-1.
بله.
اونم یه داستانی داره. دو تا پنالتی کریم بنزما در یه بازی زمانی خیلی کوتاه
تو 7 دقیقه آره.
دو تاش هم بد میزنه.
دو تاش هم یه جا زد.
دقیقاً و گلر اوساسونا سرخیو هررا آنخری هر چی جو دو تاشو مهار میکنه و دستشو میخونه و بلوف دومش هم میخونه.
خاطر
اینکه دومی هم میگه اوکی فکر می‌کنی من فکر نمی‌کنم که تو دوباره همینجا میزنی.
دقیقاً.
خب و میرسیم به اینجا و دیروز داشتیم صحبت میکردیم مثلا بنزما 5 پنالتی اخیرش 3 تا رو خراب کرده، چون یه دونه به ویگو نزد.
بله بله
اوکی خب میرسیم به این لحظه بسیار بسیار حساس که تو دوباره میبینی، چون 4-2 عملا دیگه دوباره حکم همون دو هیچ اول 10 دقیقه اولو داشت. یعنی مادرید هی داشت میجنگید، گل سومی که خوردن سری وینی گل دومو زد.
و آرش ببخشید منطق بازی همین بود، یعنی منطق بازی 2-1 و 4-2 بود. یعنی سیتی میخواست همش این فاصله دو گل رو حفظ بکنه
همین.
و دقیقاً خیلی فرق میکرد همینجوری که داریم.
ولی به هر حال روی اشتباه فردی من نمیدونم چرا دستشو اینطوری باز کرد لاپورت. و چیزی که پپ بعد از بازی گفت دیگه بیان کرد و ثابت شد که این تروما و این واقعه زایعه بار همچنان درمان نشده و نیاز به تراپی داره. گفت دیگه چمپیونز لیگ دیگه، یه موقع توپ میخوره به دست یورنته اونا گل میزنن.
یورنته
قشنگ یورنته رو گفت، یعنی چیزی که ما همیشه حالا به شوخی و خنده میگفتیم
اصل یورنته
اصل یورنته و اون صحنه زایعه بار برای سیتی، چون اون دیگه فصلی بود که باید سیتی میرفت فینال.
دقیقاً
و اوکی بذار تو پرانتز ها که راجع ببین به نظر من بازی یادم نره راجع به پنالتی می‌خواستیم سوال بکنیم. به نظر من این 4-3 بازی کلاسیکی نبود، نه فقط به خاطر اینکه شکل خیلی منظمی نداشت، اتفاقا اون بخشی از جذابیتش بود، ولی میگم فاصله همین چیزی که میگی، یعنی همش فاصله دو گل بود یه گل میشد، دو گل بود یه گل میشد. بازی کلاسیک 4-3 میخوایم اسپرز سیتی،
دقیقاً
یعنی اون بازی کلاسیک بود، بازی دراماتیک عجیب و غریب بود، به خصوص با گلی که وی آر رد کرد رحیم استرلینگ که اونجا پپ افتاد روی زمین اون بلند، بعد پوچتینو افتاد و حق حق اصلا
بعد اون بازی برگشت بود. خب این بازی همین. رفته بعد اصلا رد شدن قانون گل زد در خانه حریف یه جوری بازیای رفتو نمیگم بی اهمیت میکنه، شاید اصلا این ایده چمپیونز لیگ که 4 تا تیم مرحله 4 تا تیم نهایی در نهایت برن یه مینی تورنمنت برگزار کنن تک بازی نیمه نهایی از اینجا بیاد. ولی درست میگی، یعنی بازی رفت به اون معنا، به اون معنا خود بازی رفت باعث نشد که بگیم بازی کلاسیک،
مگر اینکه در ادامهش بازی برگشت
همینطوره شرایطش
که بعدم برگردیم بگیم که کتاب دو جلده بود
دقیقاً اولش همینطوره، یعنی اون بنا به اون چیزی که کامل خانش که پیدا کردیم بگیم اوه جلد اول پس همچی معنی داشت.
همین پنالتی بنزما.
اوکی آرش ببخشید من اینو بگم، پنالتی بنزما دو بار فریب داد ادرسونو، به خاطر اینکه ادرسون خب اون دو تا پنالتی که جلوی اوساسونا خراب کرد و بنزما رو دیده بود، هر دو پنالتی سمت راست دروازه‌بان زده بود و سمت چپ خودش.
بله بله.
در نتیجه ادرسون ایدهش این بود، آنالیزش این بود که قطعا میزنه سمت راست خودش،
یعنی برعکس اون،
برعکس اون دیگه، یعنی قطعا دوباره اونجا اونجوری خراب کرده، پس قطعا میزنه سمت چپ ادرسون و سمت راست خودش. ادرسون برای همون هم اونور شیرجه رفت، یعنی یه بار اونجا فریبش داد و یه بارم با اون ضربه پاننکا که حیرت انگیزه واقعا.
بله.
چی میشه گفت؟
نمیدونم، من واقعا همین دارم فکر کنم پنالتی بنزما است دیگه. و همین میخوام بگم در ادامه اون چیزی که تو راجع به بنزما گفتی به حکمت فردی رو
آره حکمت
من میخوام بگم دیگه توضیحی که داد بعد از بازی راجع به پنالتی دیگه به یک مراتب درجات فیلسوفانه ای رسیده.
همینطور.
چون جملهش این بود فقط بازیکنای پنالتی خراب نمیکنن که پنالتی نمیزنن. وات
چی شد؟ آرش میدونم این چیزی که میخوام بگم تو رو ناراحت میکنه، ولی واقعا با این کیفیت دیگه مگر میشه فصل بعد به کریم بنزما توپ طلا نداد؟ حالا اوکی اون به لحاظ اون چیزا ارزشی نداره. آره ولی میخوام بگم که واقعا این دیگه باید ثبت بشه دیگه، یعنی در تاریخ فوتبال ثبت بشه که یک دورانی در سالهای 2021-2022 کریم بنزما کارهای عجیب غریبی داشت میکرد.
همین و دیگه اگر برن فینال و قهرمان بشن که دیگه
اصلا امکان نداره.
همون منطق خود توپ طلاشون. البته فکر کنم الان تغییر یا این تغییر کرد یا مال فیفا تغییر.
نه فرانس فوتبال بعد از اون در حقیقت فضاحتی که به بار اومد سر اون نتایج و یعنی در حقیقت اون خبرنگارهایی که صلاحیت لازم برای شرکت در اون نظرسنجی نداشتن اساسا اون سازوکار رای گیری و تغییر داد،
یعنی الان بر مبنای فصل شده دیگه نه تقویم تاریخی.
فصل فقط بحثش اون نبود، بحثش فقط بحثش اینم بود که در حقیقت آدمهایی که رای میدن، افرادی که شرکت میکنن
خیلی مناسب شد.
آره افراد با صلاحیتی باشن که به هر حال در سال یک نسبت انتقادی با فوتبال اروپا دارن، یعنی اینجوری نیست که مثلا خارج از یک قاره باشن.
منظور اینه که فوتبال تماشا میکنن رای میدن
این دیگه حداقلش بره.
نه آره واقعا بنزما، یعنی هر گونه حالا جایزه فردی و اگه بخوایم در نظر بگیریم قطعاً کریم
بنزما. کریم آرش ببین ما فراموش نکنیم 3 ماه پیش 4 ماه پیش همه داشتن راجع به دوگانه امباپه و هالند صحبت میکردن. الان خب بعد حذف پی اس جی به هر حال بحث امباپه در حاشیه رفته، نبود دورتموند در هیچ تورنمنتی و مصدومیت های هالند اصلا هالند در حاشیه برده، فقط بحث انتقالشون هست دیگه به امباپه به مادرید و هالند به سیتی،
بحث خارج از زمین
دقیقاً یعنی بحث خارج از کیفیت فوتبال و کار بازیشونه، ولی خب راجب همه دارن راجب کریم بنزما صحبت. در چند ماه خودت نگاه کن، ما از ماه مارچ از ماه فوریه الان 2-3 ماه فقط داریم راجب کریم بنزما صحبت میکنیم، نه مثلا که
با رضایت خاطر با رضایت مست
با شعف میدونی، یعنی اصلا دیگه همچین یکی از بهترین عملکردهای من اینو میخوام بگم، یکی از بهترین عملکردهای فردی یک فوتبالیست در یک فصل در طول همه این سالهایی که خودم و خودت الان ببخشید من اینو از جانب تو هم دارم میگم، ولی در یک بازه 30 ساله این به نظرم یکی از بهترین عملکردهای فردی یک بازیکن در طول یک فصل.
به شدت موافقم باهات، فقط میدونم حرف تکراریه ولی یه قسمتی هم بهش اضافه کردم. اگر مادرید این فصل قهرمان اروپا بشه راجع به حرف زدم کارلتو 5 تا لیگو برده، تنها مربی که به این افتخار نایل شده
اونم یک بار
آره کارلتوه
دقیقاً، مختصر و مفید،
مختصر و مفید یه بار. خب بعد دوبار با مادرید قهرمان اروپا شده، پر افتخار ترین تیم تاریخ تورنمنت، دوبار با میلان بعد از مادرید پر افتخار ترین در جایگاه مربی، چیزی که من بهش دقت نکردم اینه، و دوبار در جایگاه بازیکن و شاگرد آریگوساکی برای میلان. اوکی
دیگه اون آخ مرد اون همون ردا و همون نبوغ و همون فهم و از ساکی به حال به ارث برده دیگه، یعنی ادامه منطقی همون نابغه شده کارلو آنچلوتی،
وارث بر حقش بوده دیگه
100%.
اوکی نیمه نهایی دیگه ای که داشتیم، خیلی فکر می‌کنم بحثش انقدر طولانی نباشه بخاطر اینکه لیورپول عملا اجازه نفس کشیدن به ویارئال نداد
و ویارئال هم با همون الگویی که در حقیقت به جلوی یوونتوس و بایرن بازی کرد به این بازی به بازی اومد. من اینو قبلتر بعد میگفتم سر همون دو تا بحث بازی قبلی، این الگویی بود که آرسنال امری تو آرسنال هم می‌خواست اجرا بکنه، یعنی اون میزان اشتباهات فردی بالا، اون گل‌هایی که آرسنال می‌خورد سر اشتباهات داوید لوئیز و سایر دفاع به خاطر این بود، یعنی ایدهش این بود که این با این مدل بتونه پرس اون تیم‌ها رو توی پرمیر لیگ پشت سر بذاره. خب باز مثل تجربه پرمیر لیگ اینجا هم اون تجربه خیلی موفقیت‌آمیز نبود، درباره قدرت خیلی در حقیقت ویرانگری مثل لیورپول
چطور میشه مهارشون کرد،
همینطوره
که باقی میمونه اینا.
دقیقاً یعنی قبلتر اش صحبت کردیم که اون درباره یوونتوس و درباره بایر مونیخ با یک شکل بازی مشخص کنترل شده که در دفاع به جای اینکه زیر توپ بزنن بازی رو حفظ بکنن و سعی بکنن که یک در حقیقت وقفه ای به وجود بیارن در مالکیت دائمی تیم مقابل، یعنی مالکیت رو تقسیم کنن بین خودشون و تیم مقابل.
خیلی موفق بودن مقابل لیورپول از این بابت.
خب این الگویی بود که درباره لیورپول شکست خوردن، به خاطر اینکه آرش اگر سیتی بهترین تیم جهان باشه از نظر طراحی حمله، طراحی موقعیت به شکل‌های مختلف، یعنی واریاسیون‌های مختلف حمله، میتونیم بگیم لیورپول به لحاظ پرس و بازپسگیری توپ در عرض همون چند ثانیه 4-5 ثانیه بهترین تیم جهانه، یعنی هیچ تیمی نزدیک لیورپول هم نمیشه. نکته اینه که بسیار بسیار سخته با لیورپول این شکل بازی کردن که شما مالکیت رو سعی بکنید ازشون بگیرید یا بخواید مالکیت رو توی زمین خودتون یک سوم دفاعی خودتون تقسیم بکنید. تنها راهی که میشه مالکیت رو با لیورپول تقسیم کرد یا مالکیت رو از لیورپول گرفت همون مدل واریاسیون های هجومی سیتیه، یعنی فقط همون امکان بازی پایا پای از بالاست،
کاری که نیمه اول در بازی لیگ انجام داد
دقیقاً، که لیورپول عملا دیگه تبدیل به یک تیم دنباله رو و منفعل شد در برابر سیتی تو اون بازی،
خیلی دستپاچه بودن
که 2-1 هم باختن دیگه، یعنی اون نیمه رو 2-1 باختن که اونجا هم گفتیم باز مثل همین مادرید این نیمه اول شانس آوردن که بیشتر گل نخورد لیورپول از سیتی تو نیمه اول، ولی واقعیت اینه که نمیشه این کارو با پارخو اگه اونها از طریق فول بک ها انجام میدادن، یعنی کاری که اونها در برابر بایرن مثلا عالی انجام دادن این بود که استوپینیان یا در حقیقت بازیکن سمت راستشون خانفورد بود تو اون بازی خیلی میرفتن به کناره ها و سعی میکردن با پارخو یا حالا با یکی از بازیکنان دفاعی، چون به هر حال هم پاوتورس هم آلبیال این امکانو دارن که بتونن با پاشون بازی بکنن، یعنی پا به توپ دارن، در نتیجه اونها سعی میکردن مثلث مربع ایجاد بکنن برای اینکه تاخیر بندازن در رسیدن توپ به تیم مقابل، در این حال مالکیت خودشون هم بالاتر برن. خب در برابر لیورپول نمیشه این کارو کرد، یعنی در برابر لیورپول با اون هجوم و با اون کوریوگرافی پرس سری توپ اونها پس میگیرن، نکته این بود که لیورپول سری توپ پس میگیره مطابق اون تجمع دفاعی ویارال اساسا ضربه زدن کار سختی بود، یعنی بیشترین موقعیتی که دیگه اونا نزدیک شدن به گلزنی تو نیمه اول همون شوت تییاگو بود، شوت فوق العاده که تیر دروازه خورد و اون موقعیت نزدیک سادیو مانه بود که پاوتورس بلاک کرد که به کورنر رفت، آره که اون عملکرد خوبه پاوتورس به اون در حقیقت اشتباهش سر گل دوم در شد دیگه، یعنی اونجا خب پاوتورس اشتباه فردیش بود که موصلا توپو رد کرد،
خطا آفساید درست پر نکرد
یا دقیقاً خطا آفساید و
نوکل مون دیگه هیچ کاری
دقیقاً آرش، یعنی به هر حال لیورپول حاصل اون میزان فشارش رسیدن به گل بود، درست گل اول لیورپول به حال کیفیت تصادفی داشت ولی به هر حال اونها داشتن 50 دقیقه 55 دقیقه حداقل حمله میکردن و این اشتباه ناپذیر همونطور که خودت گفتی به هر حال اون میزان توپ ریختن روی دروازه یک اشتباهی
از ضریب خطای مدافعین رو بالاتر میبره،
بال دقیقاً بالاتر میبره و از اون در حقیقت گیجی ویارئال بعد از گلی که خوردن، چون اونها طراحیشون برای بازی این بود که بازی رو پای پای 0-0 نگردن، بعد از اون گیجی از اون موقعیت استفاده کردن گل دومو زدن، یعنی شاید بشه گفت جز معدود اشتباهات فردی دفاع ویارئال بود اون اتفاق
کل این تورنمنت
دقیقاً در حداقل این 3 4 تا بازی اخیری که ما دیدیم دقیقاً و اونجا اون اشتباه فردی از پاوتوره سر زد و اونا گل دوم زدن و نکته اینه که خب دیگه 2-0 حالا سخت بود برای لیورپول واقعا گل زدن به این تیم با این دفاع فشرده با این دفاع تجمیع یافته واقعا کار سختیه شاید 2-0 نتیجه خیلی مطمئنی نباشه
یعنی تو شانسی قائلی برای
نه 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 به لحاظ روی کاغذ دارم میگم دیگه ولی به هر حال ما داریم راجع به لیورپول صحبت میکنیم یعنی این تیمیه که اتفاقا وقتی قرار باشه از اون نتیجه که به دست آورده دفاع بکنه حتی اگه یک حدی از کنترلش رو بازی هم از دست بده مثلا اون اتفاقی که بازی برگشت با اینتر توی آنفیلد افتاد که یکی هیچ باختن یا به هر حال بازی برگشتی که با بنفیکا 3-3 کردن به هر حال این یک نکته منفی آماری راجع به لیورپول که توی بازی حذفیش توی این فصل بازی برگشت یه باخت داشته یه مساوی داشته یعنی به هر حال روی کاغذ این امکان برای
ولی خب از اون سمت هم باید در نظر بگیری که بازی رفت و انقدر مقتدرانه برده
همینطوره یعنی راجع به اینتر هم همینو دقیقاً گفتم که اصلا به اینجا رسیدم این تصور خیلی بعیده و خیلی دوره که همچین تیم زیرک و همچین تیم پخته ای رو بشه در حقیقت با اون برد دو بر سفر بازی رفت به دست آورده شکست داد در مجموع
نه من هیچ چیز 100 درصد نمیشه گفت ولی 99.99999999 لیورپول فیناله یعنی
آره مگر این که اتفاق عجیبی بیفته درست میگی
نه نه هیچ اگه ای نداره نه نه اوکی و نکته لیورپول اینه پویان این که بعد از اینکه گل دومو زدن خب عملا داشتن استراحت میکردن توی
زمین بعد که ترنت تعویض شد
همین یعنی نگاه یورگن کلوپ
خب بازی سختی دارنش با نیوکاسل بازی دارن و بازی به شدت سختی
ولی میخوام بگم چقدر بازیو برای خودشون ساده تا اونجا بر یعنی منظورم اینه که 2-0 که جلو افتادن مطمئن بودن که اصلا دیگه توپو از دست نمیدن چون واقعا ویارال توی نیمه لیورپول نمیتونست پاشونو بذارن بازیکن ویارال
میدونی آخه طراحی نداشتن دیگه تنها طراحیشون برای بازی در لیورپول هم ایده دفاعی
اول به حال راجبشون صحبت کردیم که چقدر زیبا و دلاورانه و شجاعانه و قهرمانانه اون دو تا قدرت سنتی فوتبال اروپا رو پشت سر گذاشتن ولی واقعا که زورشون اصلا استرالش هم زورشون دیگه
لیورپول
ولی لیورپول عالی بود یعنی هم داشتن ذخیره انرژی می‌کردن برای بازی با نیوکاسل که همونجوری گفتی بازی سختیه به خاطر اینکه اوکی اگر در هفته گذشته ندی که تغییر نکرده دیگه قاعدتاً حالا اونجوری درست بگم در سال 2022 تنها تیمی که بیشتر از نیوکاسل امتیاز گرفته از لیگ برتر فقط لیورپول بوده
خب همین فرم عالی نیوکاسل دیگه آرش تو این فصل اول تیم 20 خیلی... بوده الان تیم نیمه دوم جدول بالای جدول
ببین من بهت میگم از دو فصل دیگه اینا مدعی قهرمانی میشن
میتونن باشن چرا که نه با ایده ها و این مدل اگه همین
سرمایه گذاری که دارن
تدریجی با عقل فوتبالی این پروژه
که نشون دادن در این پنجره نقل و انتقالات اون عقل فوتبالی هستش بازیکنایی که خریدن
همینطور این درخشش گیمارش داره تو چی شده گیمارش چیکار داره میکنه
گل چیپی که
داره راجب نیوکاسل هم فکر کنم مثلا خوب شده راش اینو گفتی به بهانه همین بازی نیوکاسل لیورپول مفصل راجب نیوکاسل صحبت
بگو نه نه منظورم بودش که شنبه 4 بعد از ظهره که به وقت معلی میشه
تفکرم 12
که یورگن کلوپ میدونی چقدر بدش میاد از اینکه تیمش چهارشنبه شب بازی بکنه و شنبه براشون بازی بکنه
چقدر فصل پیش دعوا شد بخوانم
با بیتیس داشتن دعواشون شده به مشاجره خیلی جدی کشیده شد و برای همین بود یعنی وقتی بازی 2-0 گفت اوکی من تیمم حفظ میکنم برای نیوکاسل اینو که بردیم
آره این که
تمومه و خیلی میگم و این
یا حداقل اون بازی 2-0 تمومه دیگه یعنی به قول تو میدونستن که امکان نداره ویارال بتونه
تو هی یه شانسی داری برای ویارال قائل میشه جالبه
آخه من برای ویارال خیلی احترام قائلم
حرف من از روی بی‌احترامی
نه 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 الان نمیگم تو یا هر کسی دیگه ای که مثلا معتقد باشه ویارال هست میشه نسبت بهش داره بی‌احترامی میکنه منظورم اینه که اونها در برابر لیورپول قرار گرفتن که میدونیم پرسش اینه و میدونیم به لحاظ دقیق قدرت هجومی چه تیمیه منتها اونها ایده خودشونو پیش بردن یعنی اعتماد به نفس ویارال فوق العاده بود اونها بعد از اینکه گل دومو خوردن آرش کوکلاین از بازی بیرون اومد و تعویض هجومی انجام دادن نکته اینه که اونها سعی کردن بعد از خروج پارخو در دقیقه 70 اونها سعی کردن که یه خورده بالاتر بازی کنن یه خورده بازتر بازی کنن ولی خب حالا امکانشو به لحاظ اسکواد به لحاظ نفر نداشتن ولی
فراموش نکنیم که جرارد مورنو نبود
همینطوری نبود جرارد مورنو خودش خیلی کم کرده بود از اون توان هجومی ویارال ولی میخوام بگم که اینها اعتماد به نفسشون رو حتی در اون آخرین لحظه‌ای که شکست خوردن هم حفظ کردن از این نظر برای من خیلی تیم قابل احترامه
100 درصد بیشترین عشق خودمون نساره خوشبینین کردیم در تمام این دو سه هفته اخیر خب ولی میگم اوکی امیدی که برای هواداران ویارال که پادکست ما رو میشنون قائل میشی ویارال فکر میکنی اگر یک میلیونیوم درصد بتونه بازیو برگردونه چه راهیه با حتما بازگشت جرارد مورنو دیگه
حتما روشن بازگشت جرارد مورنو و هم این که به هر حال ویارال بتونه یک تعادلی به وجود بیاره بین این شکلی که بازی کرده تو این فصل در برابر تیمای بزرگ قاعدش این نیست که اونا برن هجومی بازی کنن چون ممکنه 3-0 همون نیمه اول عقب بیافتن از لیورپول باید بتونن یه خورده کم کم از اون فضای بسته یک سوم دفاعی خودشون چند قدم به جلو بردارن. این تعادل اگه ایجاد بشه نمیدونم یعنی
نه مشخصه ته دلت اوکی
نمیدونم یه درصد من شاید دارم فکر میکنم که ممکنه ویارال آره بره فینال.
انزگار کناف جدی به نظرم داره تبدیل میشه به مهمترین پدیده حداقل دوره حذفی این فصل یوروپا لیگ. چیکار داره میکنه بچه؟
و دورتموند خیلی بعد دلش بسوزه که ندارتش.
برمیگرده دیگه قاعدتا.
آره احتمالاً آره بعد برگرده ولی خب آرش بازی فوق العاده دیگه از فرانکفورت توی دقیقاً بازی خارج از خونه یعنی اونا تو نیوکمپ هم ابتدای بازی به گل رسیدن، اینجا هم دقیقه 1 فکر کنم ثانیه 30-40 بود که به گل
شده بود.
دقیقاً و همون ابتدای بازی در حقیقت سورپرایز کردن وستهمو در استادیوم خانگی لندن استادیوم و اسم براش انتخاب کنید
دیگه لندن استادیوم اسمش دیگه چی
ولی قابل پیش بینی بود. درسته حالا فکر می‌کردیم که وستهم خب تیم خوبی بوده این فصل، حتما تیم خوبی بوده، ولی خب فرانکفورت گلاسن قبلا راجعش صحبت کردیم خیلی تیم سازمان یافته ایه و بازی با این تیم‌های دقیقاً 3-4-2-1 مدل آلمانی قبل من این 3-4-2-1 رو خیلی میگم چون بیشتر از هر لیگ آلمان بیشتر از هر لیگی آرش تو آلمان توی این شکل بازی اتفاق میفته. در نتیجه مثلا برای تیمایی مثل وست هم یه خورده سخت میشه بازی با همچین الگوهایی و استفاده‌ای که در حقیقت فرانکفورت از وینگ بک‌هاش هم کنافی که میگی خب یکی اصله هست دیگه، یعنی استفاده‌ای که ازش میکنه به عنوان وینگ بک سمت راست
اصلا با همچین بازیکنی نبود. ما اون بازی محدودی که ازش در دورتموند دیدیم یعنی وینگ بک نبود قاعدتا اون موقع،
دقیقاً وینگ بک سمت راست و خب خیلی فوق‌العاده بوده در طول این فصل هم پیشرفت کرده،
یه سوپر گل اونور این گل
دقیقاً و اساسا مقابله با اون خط آتش بالای فرانکفورت کار سختیه به خاطر اون تنوعی که اونا دارن، به خاطر اون اضافه شدن وینگ بک ها به اون خط بالا، به خاطر اون دوتای دویی که پشت یک مثلا خود دایچی کامادا خیلی بازیکن فوق‌العاده‌ایه و خب آره گل دومو زد و در حقیقت میگم بازی با این مدل فرانکفورت اون بالا خیلی کار سختیه. وست هم شاید انتظار اون گل زوتنگامو نداشت دیگه، عقب افتادن به بازی هم برگشتن با اون گل سوباتاروی
حتی برادران تاچیبانا
دکلن رایس آنتونیو، ولی خب نه از اون نیمه دوم گل خوردن. چقدر تو به تیرک خوردیم بازی آرش
همین و دیگه لحظه آخر که الان داشتیم هایلایت بازی با فرشاد نگاه می‌کردیم واکنش فرشاد و جرارد بوئن یک دقیقاً یکی بود چون که دستشون بردن باشه
اگه گل میشد چه گلی میشد، احتمال به تنگل فصل لیگ اروپا میشد
100%.
آره آره یعنی چون ببین مثلا گل برگردون به هر حال کیفیات مختلفی داره ولی اون شکلی عمود بلند شدن و با اون شدت ضربه زدن اگه وارد دروازه میشه
بعد کانتکست بازی نیمه نهایی بازی رفت عقب دقیقه چند 91 92
آره دیگه وقتای تلف شده بازی برای وسام حیف شد، برای فرانکفورت خب یه نتیجه فوق العاده است. بعد ببینیم که بازی برگشت میتونن ازش دفاع کنن یا نه، میتونیم شاهدین این چیزی
یک بازگشت دیگه از وست هم باشیم همینطوره. مثل مقابل سویا مثل مقابل لیون
دقیقاً و این چیزی که آرش تو آلمان به هر حال خیلی راجعش صحبت میشه، آیا میتونیم شاهد یک فینال آلمانی باشیم در لیگ اروپا؟ آره آره یعنی در فصلی که به هر حال بایرن هم نتونست راه پیدا کنه به جمع 4 تیم و حال سایر نماینده آلمان نمایش مناسبی نداشتن در چمپیونز لیگ، ببینیم میتونیم یه تماشاگر یه فینال آلمانی باشیم در لیگ اروپا
که از اون سمت هم دلیلش اینه که رنجرز بازی رفت و باختن به آربی لایپزیگ.
آره یکیش در خود آلمان در استادیوم خانگی لایپزیگ و بازی که حالا درسته هر دو تا تیم به هر حال مجموعه بازیکن نداشتن دیگه، لایپزیگ دفاعشو نداشت،
محروم بودن فکر کنم هم سیمیکان محروم بود هم ویلی اوربن
محروم بود، دقیقاً کمپل هم محروم بود، سه تا بازیکنشو لایپزیگ نداشت. از من رنجرز هم خب کماروف و آرون رمزی و اینا رو به خاطر مصدومیت نداشت.
مهمترینش اصلا نکته رنجرز اینه مهاجم ندارن دیگه، آلفردو مورلوس که چند هفته پیش کلا فصل از دست داد، کماروف که جاش بود مقابل براگا بازی که راجبش حرف زدیم و اونم مصدوم شد. اگر کماروف برسه به بازی برگشت شانس رنجرز دوباره بالا میره برای اینکه بتونه، به خاطر اینکه پویان آی براکس هم میگم حالا تو این بازی‌ها که دیگه خیلی جدی دنبالشون کردیم، جوی که آی براکس ایجاد کرد در این فصل یوروپا لیگ کم از جنب آنفیلد نداشته
بود. همینطوره و تیم‌های به هر حال دورتموند اونا از این رقابت‌ها حذف کردن، شایستگیشون رو قبلا نشون دادن و خود بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای هم دارن، مثلا تو خود همین بازی هم رایان کنت به هر حال یکی دوتا موقعیت خیلی خوب داشت،
نشد دیگه دوباره پنالتی نگرفت که جیمز هاورنیو با هم آره فنال...
دقیقاً پنالتی نگرفت ولی خب به هر حال اون میدونیم بازیکن خیلی خوبیه، بازیکن یکی از وینگرهای خیلی خوبه شاغل تو خود دقیقاً لیگ اسکاتلند، البته بازیکن انگلیسیه که داره در رنجرز بازی میکنه دیگه، بازی رنجرز خیلی دیده نمیشه، وگرنه راجع به رایان کنت بیشتر صحبت میشه. تو این بازی هم یکی دو تا فرصت خوب داشت به هر حال از دست داد، ولی نتیجه مطمئنی نیست. یعنی بازی بود که لایپزیگ هم به دردسر خورد، روی والی آنقلینیا به گل رسیدن، گل فوق العاده ای هم شاید بهترین گل اصلا این در حقیقت اون حالا که اون توپ بوئن گل نشد این احتمالاً بهترین گل این مرحله بود، ولی خب نتیجه مطمئنی برای لایپزیگ تدسکو نیست. لایپزیگی که یه خورده بعد از اون راهیابی به فینال، خب خود بوندسلیگا هم یعنی بعد از راهیابی به فینال دی اف بی پوکال تو خود بوندسلیگا هم به اونیون باختن، آره یه خورده متزلزل شدن تو این یکی.
اونم احتمالاً ذهنشون بیشتر سمت همین نیمه نهایی اروپا لیگ بوده دیگه.
همینطوره آرش، همینطوره. ولی خب دیگه تا هفته آینده معلوم میشه دیگه، هفته آینده مشخص میشه که آیا میگم فینال آلمانی میبینیم یا نه یه ترکیب دیگه است.
حتما. و مورینیو و رومش یک قدم به فینال نزدیک شدن با تساوی 1-1 مقابل لستر سیتی.
بله.
گلی که لورنزو پلگرینی زد، نیکولا زالفسکی پاس گل ارسال.
بله بله بازی دقیقاً یعنی پاس عالی زالفسکی، من یاد خودم افتادم که همیشه اشاره میکنیم، یکی از کشفای این فصل دیگه. حتما. در پایان فصل اگه قرار باشه جمع‌بندی درباره این فصل باشه، زالفسکی حتما یکی از بازیکن فوق‌العاده روم بوده در طول.
و چیزی که دوباره تامی ابراهام راجع به یه مصاحبه همین چند روز پیش با آلن شیرر داشت و دوباره اونجا تاکید کرد که جوزه مورینیو همچنان بهترین مربی کل جهان فوتباله و توضیحی که راجع به مورینیو میده، حالا من یه بخشی از مصاحبه رو خوندم، بود که هیچ وقت به صورت مستقیم ازت تعریف نمی‌کنه، همش رویکردش نسبت بهت اینه که میتونی حتی بهتر از این باشی.
هی بیشتر. یعنی به کم راضی نشه و بیشتر
بخواه. و اینه که خودت هم توضیح میداد که باعث پیشرفت من شده دقیقاً، و اینکه اون جاه طلبی هی بالاتر و بالاتر رفت. خب واقعا تمیام فصل عالی داشت، تو همین بازی هم فعال بود تا کل دقایق در زمین بود.
حتما. و شانس خوبی دارن آرش، بازی برگشت به حال تو استادیوم المپیکو لستر رو شکست بدن، به فینال برن، میتونه فصل ویژه‌ای باشه براشون. به حال این اولین سال همچین تورنمنتیه لیگ کنفرانس، ولی به حال
قطعاً مورینیو باید ببره تورنمنت.
آره چرا که نه،
100%.
حتما چرا که نه، و میتونه یه اتفاق خیلی خوب برای روم باشه. از اونورم فاینورد مارسی رو 3-2 شکست داد تو بازی که علی جهان بخش 10 دقیقه به بازی اومد، یه موقعیت هم از دست داد، ولی خب اونورم فاینورد حالا بازی 3-2 برد، بازی که اونم باز خیلی نچی مطمئنی نیست. مارسی که این فصلش بد نبودن، به حال توی مقاطعی از فصل اونا تیم بهتری هم بودن، یه افتایی داشتن، ولی به حال شاید برای مارسی هم بد نباشه، یعنی توی فصلی که به حال اونها شکل‌های تازه یا با سان پائولی تجربه کردن، راهیابی به فینال لیگ کنفرانس، تقابل مارسی و روم میتونه خیلی بازی هیجان انگیزی باشه. الان که دارم فکر می‌کنم
تقابل دو تا کاراکتر مثل جوزه مورینیو و خورخ سان پائولی
همینطوره.
یعنی فقط به نظر من یه دوربین
دست دادنش اول بازی خود اون یه هیجانه دیگه، حالا بقیه‌اش
یه دوربین به نظر من کامل فقط برای ریاکشن‌های اینا، شات ریاکشن‌های بین این دو تا باشه، اتفاقا کنش و واکنش که بین میفته خود بازی اصلا شاید رها بکنیم تا یه جایی.
دقیقاً. یه چیز جالبم آرش راجع به این بازی‌ها، در حقیقت ابراز علاقه و این ادای احترام برندان راجرز به جوزه مورینیو بود که چند بار گفت، این سابقه هم داره، یعنی بارها همیشه راجرز با احترام راجع به مورینیو صحبت کرده، گفت این یکی از بزرگانه در حقیقت
تحت دیگه. نظرش توی مجموعه چلسی فعالیت حرفه‌ای
بله بله کار دقیقاً باش کار کرده، به هر زیر نظر مورینیو دقیقاً اینجوری که میگه کار کرده، و تعریف و تمجیدایی که ازش کرد. بعد بازی هم تو مصاحبه راجرز مورینیو شوخی بامزه‌ای باهاش کرد که حالا بماند.
باش. مرسی پویا.
مرسی
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا سه شنبه فعلا.